خب ببخشید من یکی دو دقیقه فکر میکنم دیر اومدم. عذرخواهی اصلی برای اینکه 10 روز اول ماه رمضون نتونستم جلسه برگزار بکنم. از قبلم گفته بودم. الانم فکر میکنم این جلسه اول رو انشالله برگزار بکنیم. توی دهه دوم در واقع تعداد کمتر جلسات رو داشته باشیم. این دفعه شاید تو هفته آخر ماه رمضون من شرایطم برای انجام جلسات بهتر بشه، شاید بیشتر جلساتو بذاریم هفته آخر که یه خورده غیر عادیه نسبت به جلساتی که توی ماه رمضان قبلش. در ضمن از بچه‌هایی که توی گروه هستن، اونایی که تا حالا فعالیت کردن به طور خودجوش در مورد سوره طه‌های بحثای انجام دادن، تشکر میکنم و امیدوارم که مثل سالهای قبل توی گروه هم همچنان فعالیت باشه. من هنوز لذت اون بحثایی که تو سوره کهف شد و یه در واقع کمکی به این که جلسه بهتر بشه و یه نکاتی روشن بشه از حرفایی که توی اون گروه زده شد چیزایی در واقع در اومد، هنوز اون لذتش باقیه. امیدوارم امسال هم همینطور در مورد سوره طه که پر از نکته و جای بحث داره، خود زیادی پر نکته است، امسال در مورد این سوره هم همینجور بحث میشه. در حال خواستم اینو تشویقتون بکنم که فعالیت های که توی چیز هست، توی گروه هست، بیشتر بشه. اینو خواستم بگم. این یادداشتایی که می‌نویسید من متاسفانه یه جوری مجبور میشم بخونم و نمیدونم الان یه سوالی هست که مفهومشم نمیفهم. بذارید شروع کنیم انشالله که اگه لازم شد سوال کتبی شفاهی هم داشته باشیم، میتونه حالا آخر جلسه باشه، من نمیدونم. مدیری جلسه رو فرض میکنیم آقای بهرنگ هستن. خب بذارید من خیلی نکات کلی درباره سوره طه بگم. این که با توجه به نوع کاری که ما انجام میدادیم در مورد سوره ها، مثلا فرض کنید سال گذشته در مورد سوره نحل، خیلی وقت کار اصلی که ما سعی میکنیم تو این جلسات انجام بدیم اینه که انسجام سوره رو نشون بدیم، یعنی در حدی معمولا به نزدیک میشیم به سوره، نه خیلی زیاد، خیلی از آیات ممکنه اصلا بررسی نکنیم، در حدی معمولا نزدیک میشدیم که مشخص باشه که ابتدا، انتها و همه قسمت‌های سوره چجوری به هم دیگه مرتبطن. مثلا در مورد سوره نحل فکر میکنم شاید چند جلسه طول کشید تا اون شمای کلی که در مورد سوره باید داشته باشیم رو بهش رسیدیم، یعنی تا چند بار رفت و برگشت انجام دادیم، بعضی از قسمت‌ها رو با دقت بیشتر خوندیم تا یه چیزایی روشن شد. واقعا گاهی سوره ها چند تا تم دارن که تو در تو هستن، جا به جا میشن و اینا رو باید تشخیص بدیم، رابطه هاشون رو با هم دیگه مشخص بکنیم. من دارم اینو یادآوری میکنم برای اینکه بگم سوره طه رو که میخونید خیلی سوره طه اینجوری نیست، یعنی برخلاف بعضی از سوره ها مثل شاید همون سوره نحل یا مثلا سوره انعام که حتی شما تقسیم بندی سوره به اجزای کوچکتر رو به راحتی نمیتونید انجام بدید، یعنی نمیتونید بگید مثلا فرض کنید از اینجا تا اینجا مقدمه است، این قسمت دومه، این قسمت سومه. وحدت موضوعی قطعه ها هم شاید خیلی جا مبهم باشه، یعنی اولین هنرمون در مورد بعضی از سوره ها میتونه این باشه که یه قطعه بندی مناسبی برای شروع کار پیدا بکنه. یا خیلی وقتا اینجوریه که وقتی قطعه بندی رو انجام میدید ممکنه خیلی روشن باشه براتون که قطعات چجوری کنار هم قرار گرفتن، ولی پیدا کردن ارتباطشون ممکنه خیلی سخت باشه، یعنی اینکه من بفهمم که یه قطعه بندی این شکلی دارم ولی مثلا فرض کنید اولش آیات توحیدیه، بعد یه حکم میاد، بعد یه داستان میاد، بعد دوباره مثلا فرض کنید به یه واقعی اشاره میشه. این که قطع بندی ها رو میدونم ولی نمیدونم که اینا چجوری در واقع کنار هم دیگه قرار گرفتن و چجوری کلیتی رو دارن میسازن. واقعیت اینه که یه سوره مثل سوره طه تقریبا هیچ کدوم این مشکلات رو نداره. یعنی هر کسی این سوره رو نگاه کنه به راحتی میتونه تشخیص بده که مثلا فرض کنید تقسیمش بکنه به 5 قطعه، یه مقدمه کوتاه داره، بعد نزدیک 90 آیه داستان حضرت موسی هست، بعد یه قطعه ای درباره بیشتر در واقع آخرت، قیامت و یه مقدار درباره قرآن هست، بعد داستان آدم میاد، داستان آفرینش میاد و نهایتاً یه مؤخر. بنابراین یه ساختار خیلی روشنی از در این که چون دوتا داستانه، یه داستان خیلی بلند و یه داستان کوتاه داره، بینشون یه قطعه و بیرونشون هم دوتا قطعه مقدمه و مؤخره هست و خیلی تکلیف ما روشنی که وقتی داریم شروع میکنیم و قطع بندی اولیه و شاید ثانویه رو در واقع داریم. به نظر میاد که روشنی که یه همچین وضعیتی در واقع تو سوره برقرار. میخوام بگم خیلی و ارتباطاش هم حالا من همین جلسه یه مقدار سریع ضربه چند دقیقه توضیح میدم که ارتباطاش هم خیلی مبهم نیست. بنابراین سوره مثل سوره طه خیلی مناسبه برای اینکه توی یه جلسه در موردش صحبت بکنیم و اون کاری که معمولا احساس میکنیم که توی جلسه باید انجام بشه که کلیت سوره روشن بشه رو شاید بشه توی یه جلسه تا حدودی بهش رسید. تمام اینکه حالا من تا چند دقیقه دیگه یه ارتباطای بین مثلا دوتا داستان و بعضی از قطعه‌ها برقرار میکنم. اما در واقع مقدمه رو دارم میگم برای خاطر اینکه روشن باشه که سوره طه از لحاظ ساختار بیشتر در واقع شبیه یه سوره‌ای مثل سوره یوسفه و خیلی هنر نیست که اینجا مثلا سوره یوسف خب یه داستانی مثل یه رمان کوتاه شده ای رو از اول تا آخر میخونیم، تقریبا هم زمان خطیه، بنابراین اصولا مشکلی نداریم توی ایجاد انسجام در سوره. یه مقدمه چند خطی هم هست که اصلا مشکلی به وجود نداره، میگه که احسان القصص رو میخواییم بهتون بگیم و یه اشاره به کتاب قرآنه. فقط شاید مؤخره رو اگه داستان رو خوب نفهمیده باشیم ارتباط مؤخره با داستان خیلی روشن نباشه و اینجا هم همین مسئله هست. یعنی ما یه داستان خیلی بلند داریم که حدود 90 آیه از دو سوم مثلا سوره رو تقریبا گرفته و اگه هنری بخوایم به خرج بدیم اینه که این داستان رو خوب بفهمیم و اگه داستان رو خوب بفهمیم ارتباطای قطعه های کوتاهی که قبل و بعدش اومده رو هم به خوبی میفهمیم. بنابراین این جلسات مثل در واقع جلسات سوره یوسف بیشتر همت ما باید این باشه که این قسمت های مختلف داستان و ارتباط های داخل خود داستان با هم دیگه اینا رو خوب درک بکنیم و بعد بریم سراغ این که حالا اون قطعه های کوچیکی که اطرافش هست رو به نوعی توضیح بدیم که چجوری به این داستان مرتبط. ارتباط ها میاد خیلی همین الان هم قبل از این که وارد جزئیات داستان بشیم اونقدر مبهم و پیچیده و سخت نیست، کم و بیش قابل درکه که چرا مثلا این داستان بعد از اون مقدمه اومده. مثلا بذارید همین الان در مورد مقدمه و ارتباطش با داستان یه نکته‌ای بگم که فکر میکنم شاید هر کسی سوره رو بخونه احتمالا همین به ذهنش میرسه که خب شما این مقدمه‌ای دارید خطاب به پیامبر که این آیه درش هست که ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که لتشقا، برای اینکه مثلا به زحمت و سختی میفتی. خب مثل خیلی از خیلی که نه مثل چند سوره‌ای که همینجوری شروع میشن و خطابی نسبت به پیامبر هست در ابتدای سوره، از جمله سوره کهف مثلا که گاهی حتی حالت عتاب داره که تو بیش از اندازه داری خودتو به زحمت میندازی و غصه میخوری مثلا برای اینکه این افرادی که مشرک هستن ایمان نمیارن و از اینکه اینا در آخرت مجازات میشن مثلا ناراحت هستی، و اصولا اینکه این پیامبری بهت خیلی داره سخت میگذره و تحت فشار هستی، گاهی با حالت عتاب، گاهی با حالت مثل اینجا با یه خطاب محبت آمیز، اینکه ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به دشواری و زحمت بیفتی. حالا اینکه درباره خود قرآن هم بعدن چیزایی گفته میشه، ولی به نظر میاد مقدمه همینه دیگه، یه خطابی به پیامبر با همون آیه مرکزی که ما قرآن رو برای این رسالت رو به تو ندادیم که به زحمت بیفتی. خب خیلی مناسبت داره بنابراین که بعد از اینکه این مقدمه تموم میشه میگه هل اتا که حدیث موسی. داستان موسی رو شنیدی؟ چرا داستان موسی مناسبت داره؟ برای خاطر اینکه به نظر میرسه شما وقتی قرآن رو میخونی پرمشقت ترین رسالت تاریخ به عهده حضرت موسی بود. واقعا من فکر میکنم هر کی قرآن رو بخونه و این حس داستان حضرت موسی رو بگیره، انشالله تو همین سوره طه بحث میکنیم اگه کسی حسش رو نداره این احساس درش به وجود بیاد، حضرت موسی خیلی در بین پیامبران این حالت به اصطلاح تحت فشار بودن و مشقت توی رسالتش زیاده. شما مثلا همین داستان که شروع میشه به این صحنه وحی که نگاه میکنید، خب مثلا فرض کنید اینجوری فکر کنید از دیدگاه پیامبر که مورد خطاب قرار گرفته که ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به زحمت بیفتی، حالا به این ماجرا نگاه کنید. وحی حضرت موسی رو حالا امروز انشالله وقت میشه تو نیمه دوم جلسه در مورد این صحنه اول داستان صحبت بکنیم. اون شیوه عجیبی که وحی نازل میشه بر حضرت موسی و خطاب مستقیم خداوند و تکلم خداوند با حضرت موسی، این که قطعا نسبت به نوع وحی که پیامبر دریافت کرده که با واسطه است و اینا خیلی خیلی سنگین‌تر و غیر قابل تحمل‌تره و اصلا باور کردنی نیست که چطور یه انسانی همچین ماجرایی در واقع براش پیش میاد و میتونه تحمل بکنه. این مورد استثنایی تاریخ واقعا حضرت موسی از نظر قدرت این تحمل این مشقت وحی و این. بعد مقایسه بکنید، یعنی شما خودتون از طرف پیامبر مقایسه بکنید خودتون رو با موسی. موسی رسالتش اینه که بره در دربار فرعون، یعنی بزرگترین قدرتی که از بزرگترین قدرت‌ها و مسلط‌ترین قدرت‌های تاریخ که یه پادشاهی عظیمی داشتن و به شدت در واقع یه امپراتوری قدرتمند بودن، قراری که حضرت موسی بره در دربار فرعون و اونها رو مثلا دعوت بکنه به حقیقت و بعد از اون طرف ازشون بخواد که یه جمعیت عظیمی از بنی اسرائیل رو اجازه بدن که باش بیاد. تقریبا بدیهیه که نخواهند پذیرفت. این رو مقایسه بکنید تو ذهنتون با این که پیامبر با یه عده سران قریش درگیره در مکه که نه قدرتی دارن نه اصلا کاری هستن به اون صورت و نه قراره که مثلا یه جمعیت عظیم یه اتفاق اجتماعی سیاسی بزرگی بیفته که بخوان مقاومت بکنن. بنابراین در این جنبه مقایسه هم میبینید که اصلا وضعیت حضرت موسی قابل مقایسه با پیامبر نیست. بعد اون مشقت اصلی حضرت موسی که یه قوم به معنای واقعی کلمه ایمان نیاورده که آمادگی اصلا معنوی ندارن برای پیروی از پیامبر، اینها رو همراه خودش باید به سفر طولانی ببره و کارهایی که اینا میکنن، حرفایی که میزنن، همین ماجرای گوساله پرستی که یه دقیقه اگه از موسی سرشو برگردونه بره یه طرف دیگه، اینا یه همچین فضاحتی به بار میارن. خب این در رسالت پیامبر نیست. پیامبر الان فرض کنید در مکه این سوره نازل شده، یه ده افراد وفادار، اصلا قرار نیست که یه چند صد هزار نفر رو رهبری بکنه، آدمایی که متمردن. بنابراین همین اینکه این وحل عطا که حدیث موسی بعد از اینکه میگه که تو رو نازل نکردیم مشقت بیفتی، مناسبت داره با اینکه ببینید حضرت موسی چه شرایط بسیار بسیار سختی در دوران خودش داشت و اصلا شرایطی که برای پیامبر ما وجود داره، اون دشواری که برای حضرت موسی دشواری هایی که وجود داشت رو نداره، نه از نظر کیفیت وحی، نه از نظر دشمنان مثلا سیاسی قدرتمندی که اون موقع وجود داشته الان نیستن، و مخصوصا از نظر این ماجرای پیروان وفادار که مثل اکثر پیامبرانی عده انگشت شماری اطراف پیامبر ما هستن که آدمای رشد پیدا کرده هستن، ایمان آوردن. بخوام این خودش این مزیت بسیار بزرگ میتونه باشه از نظر رهبری که شما درگیر با افراد اون شکلی نباشید. بله. خب این یه ارتباطیه که شاید همین در ابتدای کار دیده بشه دیگه. میخوام بگم خیلی دور از ذهن نیست که مثلا مقدمه چجوری با داستان نسبتا طولانی حضرت موسی رابطه داره. منتها همه حرف من تو این مقدمه‌ای که گفتم اینه که ما باید مثل در واقع سوره رو اگه میخوایم عمیق‌تر بفهمیم، مثل کاری که در مورد سوره یوسف انجام دادیم، تمرکزمون رو بذاریم روی این داستانی که بخش عمده در واقع سوره رو تشکیل میده. حالا به عنوان ادامه مقدمه میخوام مقایسه‌ای بکنم بین این داستان و داستان حضرت یوسف که هی بهش ارجاع میدم، و سعی کنم بگم که فهمیدن این داستان خیلی از یه جهاتی خیلی سخت‌تر از فهمیدن داستان یوسف در سوره یوسف. چند تا نکته میخوام اشاره بکنم. نکته اول این که داستان حضرت یوسف به معنای واقعی کلمه یه درام انسانیه، یه درام زمینیه. یعنی اون نکات اصلی که شما باید بفهمید مثلا بین تو رابطه بین حضرت یوسف با برادراش، اینکه اونا چرا مثلا برادرها کاملا زمینی هن، تصمیمهای از روی حسادت میگیرن، درک اینکه اونا چیکار کردن، چه عوارضی داشته، بالاخره یه چیزی مربوط به ممکنه حالا سطحش اونطوری نباشه که توی زندگی شخصی ما پیش میاد، از نظر سطحش از نظر معنوی یا اون شدت درامی که وجود داره، ولی به نظر میاد مبانی بالاخره درام یه چیزیه که قابل فهم دیگه. ما فقط مثلا چیز خیلی مهم توی فهم داستان یوسف اگه یادتون باشه اینه که یاد بگیریم که مثل پیامبران نگاه کنیم به مسائل انسانی دور و بر خودمون، یعنی بفهمیم که یوسف و یعقوب نگرانیشون چیه. نگرانیشون این نیست که تنها موندن، نگرانیشون این نیست که با هم دیگه نیستن، نگرانیشون این که مثلا برادرها گناه کردن، آخرتشون از بین رفتن. اون دیدگاه آخرتی، آخرت بینی که پیامبران دارن، اگه اونجوری نگاه کنیم داستان چندان فهمش مشکل نیست که یوسف چرا داره این کارا رو میکنه یا یعقوب چرا این کارا رو میکنه. اکثر دیالوگا در مورد مسائل روزمره است اونجا. حالا اینو مقایسه بکنید با این داستانی که اینجا قرار ما بخونیم که به معنای واقعی کلمه یه درام الهی و آسمانیه. اصلا صحنه اول که از عجیب ترین صحنه های ارتباط انسان با خداست. اصلا چه انتظاری هست که ما بتونیم یه همچین چیزی رو خوب بفهمیم؟ میدونید میخوام بگم اصلا فضای این داستان شروعش که یه چیز کاملا آسمانی، بعد حتی جاهایی که میاد حضرت موسی مثلا فرض کنید با فرعون و قوم خودش درگیر میشه، مسائل روزمره نیستن. مثلا استدلال هایی درباره استدلال های الهیاتی مثلا در دربار فرعون برقرار میشه، یا صحنه مثلا فرض کنید مواجهه موسی با ساحره، این یه چیز نه روزمره که نیست، اصلا به نوعی بازی صحنه بسیار شگفت انگیز، توش معجزه هست، حتی کاری که ساحره میکنن برای ما چندان ملموس و قابل فهم نیست. و جالب اینه که زمینی ترین قسمت داستان که ماجرای سامری و گوساله پرستی بنی اسرائیله که شاید اونجا رو یه خورده بهتر میتونستیم بفهمیم، از لحاظ به اصطلاح شیوه بیان داستان فکر میکنم مبهمترین جای داستانه. یعنی شاید نصف آیه هایی که تو اون قسمت هست اصلا معلوم نیست دقیقا چی دارن میگن. مثلا فرض کنید سامری میگه که بسورتو مولم یبصرو و قبضتو قبضتم من اثر رسول. بیشتر از 1000 سالی که مفسرین دارن بحث میکنن که این قبضتو قبضتم من اثر رسول یعنی چی اصلا. یا شما در مورد همون قطعه گوساله که خیلی خیلی قطعه مهمیه، الان اشاره میکنم چرا، اونجا رو وقتی که میخونید نه معلوم سامری کیه، نه معلوم چی کار کرده، هدفش چی بوده، این گوساله چی بوده. مثلا بعضی از مفسرین میگن که مجسمه گوساله رو ساخت زنده شد، مثل پینوکیو بود. بعضیا میگن نه فقط این مجسمه بود که صدایی ازش در میومد و انواع و اقسام. حالا مشکلات دیگه ای هست، شاید بعضی از شما ندونید که مثلا فرض کنید درباره نقش هارون در ساخته شدن گوساله، الان 1000 و چند ساله که بحث وجود داره، برای خاطر اینکه در تورات این داستان هست و اونجا هارونه که گوساله رو میسازه، در حالی که اینجا به نظر میرسه که یه شخصیت ناشناخته‌ای که قرآن داره معرفی میکنه به اسم سامری این کارو داره انجام میده. اصلا سامری در تورات شخصیتی به اسم سامری نیست و این یکی از اختلافای بسیار بسیار مورد بحث قرار گرفته درباره اختلافای بین به اصطلاح روایت‌های قرآن و توراته. شما اون قسمت گوساله رو از اول تا آخر که میخونید، بعضی از عبارت ها و بعضی از کلمه ها اصلا مشخص نیست که دقیقا چی دارن میگن. یعنی باید خیلی با عمیق و خوب بفهمید تا اصلا روایت رو درک بکنید. اینو گفتم که اولین نکته درباره اختلاف و سخت بودن درک داستان حضرت موسی نسبت به یوسف اینی که اینجا سطح داستان بالاست و اون قسمتایی هم که حالا خیلی جنبه ماورایی نداره، با این حال اتفاقای بسیار شگفت‌انگیز هستن، مبهم روایت میشن و اون وضوح و سادگی که توی داستان یوسف هست رو اینجا نمیبینید. این نمیخوام بگم ناامید کننده است، درک داستان رو بالاخره هر چقدر که بتونیم میتونیم پیش بریم و بفهمیم، ولی میخوام بگم از اول باید توقع خودمون رو از این که مثلا فرض کنی صحنه وحی رو همون جوری بفهمیم که یه داستان معمولی، مثلا داستانی مثل داستان حضرت یوسف یا یه داستان معمولی رو میفهمیم، سطح توقعمون رو باید پایین بیاریم، برای اینکه اینجا درباره یه چیزی بسیار دور از ذهن ما و تجربیات ما داره صحبت میشه. و نکته دوم که اونم نکته خیلی مهمیه به نظر من در تفاوت بین این داستان و داستان یوسف، از نظر غامض بودن، پیچیده بودن و اینکه تلاش بیشتری باید انجام داد برای اینکه یه همچین داستانی رو بفهمیم، ولی اینکه حالا حسنش اینه که خب این مقدار کوتاه‌تر از داستان یوسف است. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که داستان حضرت موسی یک بار در قرآن روایت نشده مثل داستان حضرت یوسف، و هر وقتی که یه داستانی چند بار روایت میشه، ما وقتی که در مورد اون داستان توی یه سوره‌ای داریم صحبت میکنیم دوچار یه پیچیدگی در واقع میشیم، پیچیدگی مضاعفی که از یه طرف نمیتونیم صرف نظر بکنیم از اینکه بخش‌هایی از این داستان اینجا گفته نشده، جای دیگه گفته شده، و اون رو ما باید فرض بکنیم که میدونیم و بعد وقتی که این داستان رو داریم میخونیم از دانسته‌های خودمون از سایر سوره ها استفاده بکنیم. از یه طرف باید مواظب این باشیم که بالاخره این داستان این مقدارش و اینجوری از این زاویه دید تو این سوره گفته شده، و اگه بخوایم زیاد ذهنمون رو بست بدیم به کلیت داستان در بقیه سوره ها، از این سوره دور میشیم. یعنی اون پیچیدگی که وجود داره در واقع اینه که من چطور در این حالی که اطلاعات خودم و زاویه دید خودم و نسبت به داستان موسی همینطوری که در سوره طه اومده اینو نگه میدارم برای خودم و خارج نمیشم از این، طور دیگه‌ای به ماجرا نگاه نمی کنم که مخصوص سوره های دیگه است، اونجا اهداف دیگه‌ای وجود داره، حواسم پرت نمیشه با وارد شدن به جزئیاتی که در بقیه سوره هست، در عین حال صرف نظرم نمیتونم بکنم، چون بعضی از چیزا ممکنه یه نفر در واقع اینجوری نگاه کنه که یه چیزی توی یه سوره نیومده چون قبلا جای دیگه گفته شده یا بعدا قرار جای دیگه گفته بشه. این نیست که ما بتونیم خودمونو محدود نگه داریم به این سوره و هر دلیلی. این پیچیدگی دوم در واقع داستان سوره طه اینه که هیچ داستانی در قرآن به اندازه داستان حضرت موسی تکرار نشده و هر بار جزئیاتی در یه جاهایی وجود داره که در جای دیگه وجود نداره، که خب این خیلی مهمه که توی اون قسمتهایی که اینجا هست و جاهای دیگه نیست اختصاصی این سوره هستن، طبعا با اون هدف ما که این سوره رو درک بکنیم باید بهشون خیلی بها بدیم و چیزایی که تو این سوره نیومدن در واقع این نیومدنشون برای ما باید معنیدار باشه که اینا مهم نبوده که تو این سوره بهشون اشاره بشه. بنابراین خیلی مهمه که در این حالی که از بقیه داستانا غافل نمیشیم، خودمون رو این محدودیتمون رو و تمرکزمون رو روی ویژگی‌های داستان تو این سوره در واقع حفظ بکنیم. خب این مسئله رو پیچیده میکنه دیگه، در واقع داستان حضرت موسی داستان بسیار پیچیده و پراکنده‌ایه در قرآن که حالا همینطور که جلو بریم بعضی جا واقعا غیر قابل نمیشه جلو خودمون رو بگیریم و ارجاع ندیم به بعضی از بخشای داستان توی سوره های دیگه، ولی میگم باید اینو رعایت بکنیم که ویژگی این سوره از دست نره. اینم یه پیچیدگی دیگه ایه که به نظر من توی درک داستان حضرت موسی توی سوره طه وجود داره که در مورد یه داستانی که یک بار در قرآن اومده مثل داستان حضرت یوسف این پیچیدگی وجود نداره. من حالا که به داستان یه خورده اشاره کردم، خود داستان حضرت موسی توی این سوره خیلی روشن به نظر من چهار فصل، چهار تا سکانس داره که اولش بخش وحیه که حضرت موسی آتش رو میبینه و دیالوگی در واقع بین حضرت موسی و خداوند برقرار میشه و حضرت موسی رسالت رو دریافت میکنه که باید بره پیش فرعون و قرار میشه که حضرت هارون باش بره. این صحنه اول در واقع داستان هست. به طور مشخص صحنه دوم برخورد حضرت موسی با فرعون در دربار و تا انتها ماجرای ساحرا هست و اینکه رسالت حضرت موسی قسمت اولش که خروج بنی اسرائیل از مصر هست به انجام میرسه. و قسمت دوم که اون فلشبکیه که به کودکی حضرت موسی میخوره که کاملا روشن دی، یعنی در میانه در واقع اون وحی یاداوری میشه که تو اصلا چجوری به دنیا اومدی و چجوری بزرگ شدی، که یه قسمت کوتاهیه که حالت فلشبک داره. بنابراین یه صحنه وحی داریم، یه فلشبک داریم، یه برخورد موسی با فرعونیان و ساحران داریم و نهایتا اون قسمت داستان گوساله طلایی یا گوساله سامری به قول مسلمونا که ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی هست. خب من یه اشاره‌ای کردم که این قسمت خیلی مهمه. اولا این داستان جدای از اینکه در قرآن اومده و برای مسلمان‌ها هم همیشه جای بحث داشته، این داستانی که از مهمترین اینو از قول خودم نمیگم، از قول مفسرین و کسایی که روی تورات و بایبل در واقع کار میکنن، این داستان یکی از کلیدی ترین و مهمترین داستانهای بایبل میدونن که حجم بحثای الهیاتی که در موردش شده فوق‌العاده زیاده. دلیلش هم شاید این باشه که مسیحی‌ها خیلی روی این داستان مانور دادن به عنوان لحظه‌ای که مثلا بنی اسرائیل از اطاعت خدا سر باز زدن و بت‌پرست شدن و از چشم خداوند افتادن، چون مسیحی‌ها در واقع تو مباحثاتی که با یهودی‌ها داشتن بالاخره یه جوری این که یهودی‌ها دیگه شایستگی این که امت خداوند باشن رو نداشتن رو ندارن، خیلی روی این داستان بحث کردن، داستانی که در خود تورات اومده قابل انکار نیست و یه جوری در واقع مجازات سنگینی که براش برای بنی اسرائیل تعیین شده اینا همه در تورات هست و مسیحی‌ها خیلی بحث کردن. یهودی‌ها خودشون جدای از قبل از حتی ظهور مسیحیت و اینا توجه به این داستان داشتن، داستان اهمیت خودشو به هر حال از نظر فردی که ایمان به تورات داره داره، داستان شگفت انگیز و اونجا هم تا حدودی با همراه با یه ابهاماتی توی روایتش هست که حالا من به خود داستان که رسیدیم بیشتر در موردش صحبت میکنم. اما چرا این داستان در قرآن خیلی مهمه؟ یکی از چیزاست دیگه، در قرآن به دلیل اینکه یکی از همون تخلفات اساسی بنی اسرائیل هست بهش اهمیت داده میشه. دو بار داستان در قرآن نقل میشه که دفعه اصلیش در واقع همین توی طه‌هاست که با جزئیات زیاد نقل میشه و یه بار در سوره اعراف هم چندین آیه متوالی به این ماجرا و بعضی از گوشه های این داستان رو اونجا مشخص میکنه و اشاره هم که بهش در سوره بقره اشاره شده، توی سوره نساء هم اشاره شده به عنوان در سوره بقره در لیست تخلفاتی که بنی اسرائیل انجام دادن. این همین اشارهی که کردم به این که کجاهای قرآن این داستان اومده اینو کاملا مشخص میکنه برای ما که توی این سوره تاها تنها مثلا سوره‌ایه که اصلا اسم سامری توش اومده، جزئیات این ماجرای گوساله پرستی توش اومده. بنابراین داستان موسی قسمت وحیش جاهای دیگه هست، قسمت مثلا فرض کنید درباره فرعونش یا مواجهه با سحرش اینا در سوره اعراف خیلی اشتراک داره. در این حال چیزایی تو سوره اعراف هست که اینجا نیومده یا توی سوره قصص یا سایر سورهایی که داستان حضرت موسی هست. میخوام بگم اون بخش اختصاصی که تو سوره طه در مورد داستان حضرت موسی هست، بنابراین ما باید یه تمرکز وقتی میخوایم سوره رو درک بکنیم تمرکزی روش داشته باشیم، داستان گوساله و ماجرای سامریه که اختصاصی این سوره است. اصلا من امروز نگاه کردم ببینم کسی جایی سوره رو تحت عنوان سوره سامری اسم گذاری کرده، برای خاطر اینکه احتمال اینکه یه همچین اسمی بخوایم به این سوره بدیم واقعا وجود داره به دلیل شاخص بودن منطقه. خب شاید اسم سامری رو نمیخواستن روی یه سوره بذارن، یه همچین اسمی وجود نداره. اسمای دوم و سوم سوره، سوره کلیم یا واضحه چرا، و سوره موسی اگه اشتباه نکنم به این سوره گفته میشد. بنابراین میخوام بگم اون قسمت داستان گوساله خیلی اهمیت داره توی فکر میکنم اینکه اختصاصی سوره است و باید سعی کنیم که اونو خوب درک بکنیم. از یه جهاتی درکش از قسمت‌های دیگه داستان به دلیل زمینی تر بودن شاید راحت تر باشه، منتها خب فکر کنم پیچیده ترین روایت این چهار صحنه در مورد اون صحنه ایه که مربوط به گوساله پرستی میشه، پر از ابهامات بیانی تعمدی هست که حالا باید سعی بکنیم وقت بذاریم و با جزئیات ببینیمش. خب فکر میکنم شیوه کار و برخوردمون با سوره طه الان روشنه دیگه، یعنی در واقع کاری که باید انجام بدیم، حالا من امروز اون مقدمه داستان رو میخونم، ولی اصل ماجرا در واقع اینه که این حدود 90 آیه‌ای که داستان روایت میشه رو با دقت بخونیم و سعی بکنیم یه نکات خیلی خیلی زیادی که درش هست، ابهامات و بخشای نامفهومی که داره به دلیل سطح بالا بودن، الهیاتی بودن، یا حتی به دلیل شیوه بیان داستان، اینا رو یه خورده باز کنیم. بذارید من با توجه به این که شما قبلا، من فرضم همیشه اینه که انگار همه سخنرانی های منو همه گوش کردن و میدونم فرض اشتباهیه، ولی کنار نمیذارمش برای اینکه به زحمت نیفتم، مجبورم این فرض رو حفظ بکنم. فرض میکنم که شما همتون درباره ویژگی های رسالت حضرت موسی چیزایی از من شنیدید، مخصوصا تون جلساتی که مربوط به یهودیت بود، فکر میکنم خیلی مفصل درباره این موضوع صحبت کردم. میخوام یه اشارهی بکنم قبل از اینکه وارد خوندن تک تک آیات سوره بشیم، که یه یادآوری بکنم، ولی خب وارد جزئیات نمیشم، که داستان حضرت موسی در قرآن چه ویژگی داره در تاریخ انبیا، در واقع نقطه عطفی ظهور حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل و این ماجرا که حضرت موسی گفته میشه که قوم بنی اسرائیل رو حرکت به دست بشه مصری ها ببر به جای دیگه. فکر میکنم قبلا تو همون مفصل در اون جلسات یهودیت و یه جاهایی هم مختصر اشاره کردم که این جنبه نقطه عطف بودن داستان ظهور حضرت موسی و رسالت حضرت موسی، یکیش اینه که این ماجرای ظهور خداوند، این دقیقا این نقطه ای که الان خیلی در موردش بحث هم میشه از نظر فلسفی و اینا، که چرا خداوند دوچار اختفاست و ظاهر نیست، آشکار نیست، که خب جوابش اینه که به نفع مردمی که در یه پوششی از نظر معرفتی نسبت به حقایق باشن. حالا من اینو هم بارها در موردش صحبت کردم، ولی یه نکته فرعی و شاید خیلی مهم که از قرآن و ایمان در واقع ادیان ابراهیمی برمیاد اینه که خداوند ظهور و آشکار شدن رو لااقل یک بار در طول تاریخ در مقابل مردم آزمایش کرده. یعنی مثل اینه که من یه استدلالی بکنم که تا حدودی قانع کننده است که بگم که خداوند اگه ظاهر بشه و همه مثلا خداوند رو یه جوری ببینن، نشانه‌هاش رو ببینن، یه مشکلاتی پیش میاد. اینه که علاوه بر اینکه این استدلالا هست و میشه به یه تفاهمی رسید که مسائل معنوی اگه به یه جایی برسه که شما مثلا اجبار داشته باشید، هیچ راه گریز معرفتی نداشته باشید که باید مثلا فرض کنید خداوند رو اطاعت بکنید، با توجه به اینکه آدما اکثریتشون مطلقاً مقدماتش رو طی نکردن، آمادگی ندارن برای اطاعت خداوند، خب این استدلالا خوبه، فکر میکنم قانع کننده هم هست که چرا خداوند، در واقع ما در یه پوششی قرار گرفتیم که خداوند اونقدر از نظر معرفتی برای ما ظاهر و آشکار نیست. اما نکته دیگه اینه که خداوند یه بار علاوه بر اینکه این استدلال ها وجود داره از لحاظ معرفتی قانع کننده است، این تجربه رو هم در واقع انجام داده. مثل این که ماجرای بنی اسرائیل مثل یه آزمایشگاهیه که توش این کار انجام شده، یعنی خداوند بر مردمی که عادی بودن، مردمی جامعه، خودش رو آشکار کرده و شرح این که چه اتفاقی افتاد، آیا اینا همه مؤمن شدن، آدمای خوبی شدن، کاملا به نظر میاد همون حالت به اصطلاح نتیجه عکس گرفتن در داستان بنی اسرائیل روش تاکید میشه دیگه، یعنی اینکه اینها این همه معجزات رو دیدن، رفتن پای کوه طور و اون شگفتی که من یه بار از روی تورات اون قسمت رو خوندم که چه اتفاقی افتاد پای کوه طور و چه در واقع خداوند با جلال و جبروتش برای این آدما ظاهر شد، اما میبینید که بلافاصله حالتهای دوباره کفر و تمایل به بت‌پرستی و اینا در این آدما ظاهر میشه. بنابراین یه ویژگی در واقع دوران حضرت موسی دوران ظهور و آشکار شدن خداوند، نه فقط از ابتدای وحی میبینید که خداوند بر موسی یه جوری ناگهان آشکار میشه، سخن میگه با حضرت موسی، بلکه ادامه هم پیدا میکنه تا زمانی که حضرت موسی هست. انگار خداوند از همیشه تاریخ چه قبلش چه بعدش آشکارتره. و من باز روی این نکته تاکید میکنم، اینو بارها گفتم، چیزی که خیلی کم بهش توجه شده و توی سنت به اصطلاح تفکر اسلامی عرفایی که تابع ابن عربی بودن فقط روی این مسئله پافشاری کردن، اونم اینه که ظهور خداوند جنبه تاریخی داره، یعنی این دیدگاه حکما و فلاسفه که نسبت خداوند با اجزاء زمان کاملا یه چیز برابری و انگار همیشه خداوند، در حالی که در قرآن میگه که کل یوم هو فی شأن، این شؤونات مختلف خداوند در طول تاریخ این چیزیه که در قرآن با تاریخ انبیا مشخص میشه، این نکته اصلیه که در واقع ابن عربی توی فصوص الحکم میخواد بگه که حرف درستیه. یعنی همینجور تاریخ انبیا رو که مرور میکنید، مثلا دوران حضرت موسی خداوند در شأن جدیدی انگار ظاهر میشه و اونم همین در واقع ظاهر شدن در قامت خداوند آشکار شده است که انسان ها میتونن انگار ببیننش و عکس العمل نشون بدن که خیلی تجربه جالبی برای بنی اسرائیل نبوده. به هر حال این یه نکته ایه که خوبه تو ذهنمون داشته باشیم در مورد قبل از اینکه داستان رو شروع بکنیم به خوندن، که یه ماجرای خاصی در واقع هست ظهور حضرت موسی، رسالت حضرت موسی از این جهت. نکته دوم در مورد این داستان که اینم باز من بارها اشاره کردم که اون اصلی ترین ماجرا در واقع اون چیزی که رسالت حضرت موسی رو خاص میکنه این مسئله تشکیل یه امت که شریعت خداوند رو قرار رعایت بکنن، یه جامعه دینی. شما در مورد انبیاء قبل یه پیامبر هست با تعداد انگشت شماری از پیروانی که اطرافش هستن که معمولا هم اینطوریه که کوچ میکنن، حالا قومشون مجازات میشه یا نمیشه، بالاخره خودشون رو کنار میکشن، در یه انزوایی زندگی میکنن و به اون شکل یه جامعه‌ای که ابعاد مثلا فرض کنید سیاسی پیدا کرده باشه اصولا به وجود نمیاد. ماجرای رسالت حضرت موسی در واقع اینه که برای اولین بار خداوند انگاری امتی رو، اینکه امت برگزیده هستن این حرفا، یه امتی رو در زمین از فرزندان حضرت ابراهیم انتخاب میکنه، شریعت رو نازل میکنه و عهدی بسته میشه و این چیزیه که به اصطلاح زمینه برای ادیان بعدی مثل مسیحیت و اسلام هم در واقع فراهم میشه دیگه. این دین به این معنایی که ما میشناسیم انگار از زمان حضرت موسی دینی که شریعت داشته باشه، احکامی داشته باشه، از نظر انضباط اجتماعی حتی توش به صورت احکام ظاهر بشه، اینا همه در واقع چیزایی است که در زمان حضرت موسی تحقق پیدا میکنه. قبلا مثلا حضرت نوح شریعت مختصر داره، از ابراهیم همشون بالاخره نماز و یه سری عبادات و اینا هست، ولی این وضعیت که جامعه ای تشکیل بشه با ابعاد بزرگ و یه امتی به وجود بیاد به عنوان امت پیرو مثلا توحید و خداوند و اینا، این یه ویژگی در واقع از رسالت حضرت موسی است. اینجوری که نگاه بکنید، من میخوام از این اصطلاحی که مسیحی ها و یهودی ها به کار میبرن، معمولا اصطلاح الهیاتی، که میگن که ظهور حضرت موسی به نوعی یه تکراری از آفرینش انسانه. یعنی دقیقا این اصطلاح creation در مورد ظهور حضرت موسی، من دیدم که اصطلاح recreation به کار میبرن. حالا recreation به معنای باز آفریدن. چرا؟ برای خاطر این که انسان خلق شده به عنوان مثلا موجود خاص، و بعد زمان حضرت موسی برای اولین بار این امته که داره آفریده میشه، مثل اینکه یه چیز جدیدی در تاریخ داره اتفاق میفته، یه موجود جدیدی داره ظاهر میشه، امت مثلا فرض کنید خداوند، مردم برگزیده‌ای که قرار شریعت رعایت بکنن. واقع اونقدر بزرگه که مثل تکرار آفرینشه. چرا این خوبه این دیدگاه و دارم میگمش مثلا به عنوان دیدگاه الهیاتی که در بین مسیحا و یهودیا مطرح شده؟ برای خاطر اینکه حس میکنم که یه لینک مشخصی در قرآن درباره این بین این داستان و داستان آفرینش وجود داره. شما مخصوصا سوره بقره رو که میخونید داستان آفرینش میاد، بعد داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل که میاد، اولا به وضوح تو سوره بقره مثل این که اون وعده‌ای که به آدم داده شد که برو در زمین، بعدن ما هدایت میفرستیم و اگه از هدایت پیروی بکنی خوف و حزنی برات نیست، این رابطه که اصلا به طور مشخص اونجا برقراره، این در واقع ظهور حضرت موسی و اومدن شریعت به عنوان اون هدایتی که قرار بود به ما برسه توی سوره بقره مطرحه. بعد نگاه میکنید میبینید که اون جاهایی که از بنی اسرائیل سقوط میکنن، لغزش پیدا میکنن و از اطاعت خدا دور میشن، چقدر اصطلاحات شبیه همون اصطلاحاتیه که در مورد حضرت آدم در همون سوره بقره به کار رفته. یا نگاه کنید به اینکه هر سوره‌ای که داستان بوساله مثلا توش هست، داستان آدم هم توش هست. سوره اعراف، سوره بقره و سوره طه، هر دو انگار کنار داستان بوساله داستان آدم رو هم گفتن. الفاظ هم شباهتایی به هم دیگه داره. من بذارید یه نمونهش از سوره اعراف براتون بخونم، جایی که حضرت موسی بر میگرده و به اینا میگه آیه 149 سوره اعراف، بعد از اینکه از موسی بر میگرده و مسئله گوساله تموم میشه، ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا، وقتی که این پشیمون شدن و فهمیدن که گمراه شدن، قالوا، بنی اسرائیل گفتن، لئن لم يرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خیلی شبیه عبارتی که مثلا حضرت آدم میگه. یه لینکی بین ماجراهایی که برای بنی اسرائیل پیش میاد، مثلا در سوره بقره اونجایی که بهشون میگن که اهبطوا مصرا، وقتی که بهشون وعده رفتن به یه جایگاه خوبی داده میشه، اطاعت نمی کنن و بهشون حکم هبوط داده میشه. از کلمه هبوط کلمه خاصیه دیگه، تعمدن اونجا انگار اینا مشابه میشن، با شباهت پیدا میکنن با حضرت آدم و گناهی که انجام داد. در همین سوره باز حالا بذارید رسیدیم من به شباهت‌های ظاهری و این لینک‌هایی که بین قسمت داستان آدم و گوساله هست بیشتر اشاره بکنم. بذارید به یه نکته‌ای که به نظرم خیلی مهمه، یه به شباهت ماجرای گوساله و مخصوصا سامری شباهتش به ابلیس نگاه بکنید. اگه میخواید این نکته‌ای که من میگم و این خورده دقیق‌تر بشید، ببینید مثلا جدای از این که دقیقا به سامری نسبت داده میشه که گمراه کرد. این کلمه زلالت به کاری که بنی اسرائیل گمراه کرد، به جوابی که به حضرت موسی، وقتی حضرت موسی میاد از قوم میپرسه، سعی میکنن عذر و بهانه بیارن. هارون از خودش اینجوری دفاع میکنه که مثلا من این کار رو اینجوری کردم، بهشون اینجوری گفتم و تقصیر من نبوده. بعد میاد میگه که و ما خطب که ای سامری، تو اینجا چی کار بودی، چی کار کردی؟ میگه که با رشادت وایستاده جلوی حضرت موسی، یه جوری میگه بصر تو به ما لم یبصرو، من یه چیزی دیدم، یه چیزی فهمیدم که اینا نمیفهمیدن. فقبضت قبضتا من اثر رسول فنبذتها و کذلک سولت لی نفسی، که خیلی هم حالت بسیار پشیمانی و اینا نداره. این شروع شدنش با اینکه من یه چیزی فهمیدم که اینا نمیفهمیدن، مثل اون حرفی که به ابلیس میگن چرا سجده نکردی، میگه که من بهترم، من از آتشم، اون است. یه حس برتری جویی و اینا هنوز تو این آدم انگار هست، یعنی یه حالت شباهتی به اون نقشی که ابلیس در خروج از بهشت برای آدم بازی کرد اینجا در مورد سامری دیده میشه. این نکته رو گفتم و حالا همینجا که نکته رو گفتم بذارید اینو اضافه بکنم که اگه این ماجرا تو ذهنتون باشه، اون وقتی که چرا دوتا داستان توی این سوره اومده، اینم باز روشن میشه. یعنی الان مقدمه با داستان از موسی ارتباط داره، اونی که داستان هم داستانیه که داستان متعارفه که کنار مثلا داستان بنی اسرائیل و گوساله و اینا همیشه بیاد، به دلیل اینکه یه جوری ماجرا انگار تکراره همون. شما ببینید بنی اسرائیل چیکار دارن میکنن، از مصر اومدن که برن بهشت دیگه، یعنی یه سرزمین موعودی هست که قرار بهش برسن، در راه بهشتن و ابلیس های حالا هستن که اینا رو گمراه میکنن، دچار لغزش میکنن. شباهت تامی بالاخره وجود داره بین لغزش های قوم بنی اسرائیل در این راه برگشتن به بهشت به اون لغزش اولیهی که انسان رو از بهشت خارج کرده. به هر حال اینجوری که نگاه کنید الان دو تا داستان با همدیگه مربوطن. داستان اولم که خیلی واضحه که با مقدمه مربوطه، بین دو تا داستان هم که اشاره به آخرته که اونم خیلی متعارفه با خود داستان به اصطلاح از موسی، هم یه لینک‌های روشنی داره و بنابراین به نظر میاد که قسمت‌های مختلف سوره، حالا مؤخره رو اصلا اشاره بهش نکردم، ولی این پنج قسمت رو کم و بیش میشد توی یه جلسه با هم دیگه با همین حرفا مربوط بکنه. این شمایی چون معمولا اینجوری بود که تا تو جلسه اول سعی میکردم که شمای کلی از سوره بدم، فکر میکنم که تا همینجا کافی باشه که در مورد این بحث بکنیم، که حالا وارد این بشیم که سوره رو بخونیم و یه جوری در واقع وارد خود متن بشیم. من امیدوارم بتونم تا حدود زیادی مقدمه به اضافه صحنه اول داستان رو یه مروری تو این جلسه بکنیم. 4 تا صحنه هست که فکر میکنم هر کدومشون ممکنه در حد یه جلسه یا دوتاشون توی یه جلسه گفته بشه. بذارید شروع کنیم بنابراین سوره رو از اول آیه‌هاشو بخونیم و در مورد بعضی از جزئیات که لازمه صحبت بکنیم، تا انشالله اگه الان توی این مرحله کسی سوالی داره به نظرم بد نیست که مطرح بشه. یکی از دوستان نوشته که این آیه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بعد از ماجرایی که بچه‌ها در اون سفری که پیامبر به طائف رفته بود با سنگ زدنش و پیامبر معروفه که گفت که سخت‌ترین روز زندگی من بوده، نازل شده، که حالا اگه روایت درست باشه خب ارتباط باز، یعنی این که همچین شأن نزولی هم ممکنه وجود داشته باشه. اگه کسی سوالی داره، یه نفر نوشته اگه اعلام کنید چه سالی هستیم بد نیست. من نمیفهمم هیچ سوالی نیست در مورد همین نکاتی کلی که درباره سوره گفتم. ادامه.
میتونم سوال
خواهش
بپرسم
میکنم، بفهم.
در مورد قسمت که مربوط به ظهور خدا بود گفتین، شما قبلا توی جلسه بود با دیولوژی بود فکر کنم چیزه یه انعکاسی از صدای خدا من میشنم چه یه لحظه میت کنم و اندوال چیز کنم. توی جلسه مربوط به بالای وجود چون یه توصیفی کلا گفتی دیگه از اون مفهوم بالای وجود که هست، حالا قسم ببینم شما چه توصیفی دارید با این مفهوم ظهور پیدا کردن خدایی که اینجا وجود داره که با اون توصیفی که تو اون بالای وجود داشتی میخواد سازگار باشه.
من فکر میکنم مشکلی که فلاسفه و حکمام دارن همینه دیگه، یعنی احساسشون از اینکه خداوند واجب الوجود و یه موجود به اصطلاح ماورایی با یه انگار یه تعریف خیلی مشخصی که نمیتونه متحول نمیتونه بشه، مثلا ماجرا متحول شدن نیست واقعا، یعنی ظهور خداوند مثل اینی که یه نور شدیدی مثلا وجود داره بیرون این اتاق، حالا من کارهایی میکنم تو این اتاق، فعل و انفعالاتی صورت میگیره، پرده رو میکشم، دوباره مثلا فرض کنید پرده رو کنار میزنم، یه چیزی میارم جلوی پنجره میذارم، پنجره رو باز میکنم میبندم و بنابراین یه ظهورهای مختلفی از اون نوری که بیرون هست در این داخل به وجود میاد. انسان موجود زنده وقتی که خلق شد، یعنی ما یه موجودی داریم که نه تنها خودش در دوران از دوران کودکی تا پیری و مرگ یه پروسه ای رو داره طی میکنه، تاریخ بشر هم داره یه پروسه ای رو طی میکنه. بنابراین این که مثلا فرض کنید انسان ها، میخوام بگم اون اشتباهی که اینجا وجود داره که مقاومتی وجود داره در مورد این که ظهور خداوند رو و شؤون مختلف خداوند رو در طول تاریخ ببینن، مثل این چیزی که خیلی وقتا من میبینم که در بعضی از آراء حکما هست، اینه که اون چیزی که داره تغییر میکنه این زمینه است. انگار حکما، نه اینکه به نظری تکامل داروینی معتقد نبودن، اصلا به این متحول بودن تاریخ بشر خیلی توجه نمیکردن. انگار اینکه مثلا دورانی هست که بشر زبان تکامل یافته ای نداره، خب طبعا سخنی هم از طرف خداوند نازل نمیشه، بعد ما به یه دورانی میرسیم که خداوند میتونه کتاب بفرسته، کتاب میفرسته، یعنی شیوه ظهورش به نوعی بستگی داره که ما این زمینه هایی که فراهم کردیم اینجا چیه، به چه حدی از تکامل رسیدیم. از یه جایی به بعد مثلا فرض کن، آخه این دیگه یه چیز خیلی واضحیه دیگه، که قرآن که نازل میشه دیگه خیلی دیگه تقریبا اون اتفاقایی که قبل از نزول قرآن شما میبینید اقوام در قرآن بارها و بارها به این اشاره شده که برای اقوام معجزاتی می اومد، پیامبرانی می اومدن، بعد مجازات می شدن، خب این بساط جمع شده دیگه، اونا جزو به اصطلاح دخالت های خداوند در تاریخ بود، یعنی هم مسئله ظهور خداوند در تاریخ حداقلش مسلمونا و همه کسایی که در ادیان ابراهیمی هستن باید به هم چیزی معتقد باشن. مثلا مسلمونا دوره بعد از قرآن که ختم نبوته دیگه اون شکل ظهور خداوند به اون فرم دیگه وجود نداره دیگه، یعنی اینجا ما به یه تحولی رسیدیم، کتابی نازل شد و مثل اینکه یه ماجرایی تموم شد، حالا ما هستیم، عقلمون هست، این کتاب هست، داریم زندگی میکنیم دیگه، قومی به نظر میاد که مجازات آسمانی نمیشه به اون شکل، که مثلا پیامبر جدیدی نمیاد، معجزات آشکاری ظاهر نمیشه، اصلا دیگه دقیقا انگار یه دوران اختفاء الهی بعد از اینکه قرآن نازل شد به وجود اومده که حتی از دوران قبل خودش هم پررنگتر این مسئله اختفاء. بنابراین مسئله اینه که واجب الوجود همون نور محض مثلا فرض کنید بیرون هست، تاریخ و زمینه داره همینجور تغییر میکنه، بنابراین نحوه انعکاس اون نور و اینکه چه جوری در واقع ظاهر بشه و چه دخالتی بکنه متغیره و این خیلی به نظرم چیز طبیعیه، اصلا منافاتی با واجب الوجود بودن و لایتغیر بودن خداوند نداره. مسئله اینه که انسان لایتغیر نیست و سخت افزاری و نرم افزاری در حال تغییر بوده هست. آره، خواهش میکنم. یه سوال دیگه هم هست، خیلی با موضوع موضوع جلسه مربوط نیست، من اگه اشکال نداره از این رد بشم. بیایید شروع کنیم سوره رو از ابتدای نگاهی بکنیم. خب شروع سوره از یکی از سوره های قرآنه که با حروف مقطعه است. ما هم در چیز بدیهی اینه که درباره حروف مقطعه خیلی بحث نمی کنیم. فقط این ماجرای تاها، یکی از حروف مقطعه که اتفاقا خیلی ها که هیچ وقت چیزی در مورد، معمولا در تفاسیر چیزی نمیگن درباره حروف مقطعه، در مورد تاها خیلی حرفا زده شده برای خاطر اینکه روایاتی وجود داره و برای خاطر اینکه من خودم شخصا به یکیش میخوام اشاره بکنم. مفسرینی که اعتقاد دارن که حروف مقطعه که اول سوره ها میان با محتوای سوره ارتباط دارن، یکی از روشن‌ترین جاهایی که میتونن استدلال بکنن این حرف تا در ابتدای سوره تاها هست. یعنی مثلا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی هم همین اعتقاد داره که مثلا همه سوره هایی که الف لام میم دارن، حالا الف لام میم را دارن یا الف لام میم، هر کدومش، اینا با هم دیگه محتوای مشترکی دارن. و در مورد تا یه چیز خیلی واضح هست، اونم اینه که همه سوره هایی که ابتداشون حروف مقطعه تا داره، تاها، تاسین، تاسینیم، همشون داستان از موسی رو دارن. بنابراین برای کسایی که اعتقاد دارن به اینکه این حروف، خود همین حروف مثل یه خلاصه‌ای، مثل یه اشاره‌ای به محتوای سوره هست، خیلی روی این موضوع در واقع مانور میدن که ببینید جایی که تا باشه یعنی حضرت موسی هست، این یه جور مثل خلاصه کردن داستان حضرت موسی است. من فقط خواستم به این اشاره بکنم که خب شاید جالب ترین جای استدلالشون همین تایی هست که در سوره تاها، تاسینین، تاسین اینا اومده و به نوعی سوره ها به داستان از موسی ارتباط داره. اما خب از اون ور سوره هایی هم وجود دارن که داستان از موسی درشون اومده و ابتداشون با تا شروع نشده، بنابراین حالا باید باز توجیه کردی. و من هیچ وقت در مورد حروف مقطعه بحث نکردم، با هدفی هم که هدف اصلی که در واقع داریم هم که خیلی نیازی به این کار نداریم. این دفعه هم رد میشم از این که درباره این حرف تاها صحبتی بکنم. من فقط خواستم بگم که یکی از جاهایی که خیلی روش کسایی که اون اعتقادو دارن مانور میدن. خب اولین آیه بعد از تاها اینه که میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. خب وزن، چون آیه شروع هست، وزن زیادی در واقع پیدا میکنه که خطاب به حضرت رسول هست به وضوح و به نزول قرآن، و این که نکته اصلی در واقع به نظر میرسه تو آیه اینه که خداوند داره به حضرت رسول میگه که ما نمیخوایم که تو به مشقت بیفتی. یه حس تشفی خاطر و یه جور به اصطلاح دلجویی کردن و محبتی در این آیه وجود داره که با بعضی از آیاتی که حالا احتمالاً شاید بعداً نازل شدن و تو سوره های دیگه هستن که نسبت به اهتمام انگار بیش از حد و غصه خوردن زیاد پیامبر نسبت به ایمان نیاوردن مشرکین اونجا ازشون یاد میشه، حالت به اصطلاح انگار ایراد گرفتن و عتاب درشون هست، اینجا به هیچ وجه اینطوری به نظر نمیرسید. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشی، مگر تذکره‌ای برای کسی که از خداوند میترسه، خدا ترس است. همینجا ببینید در همین آیه الا تذکرت لمن یخشا یه لینکی به داستان حضرت موسی هست، در اینکه به حضرت موسی گفته میشه که تو برو به فرعون، شاید براش یه یاداوری بشه یا بترسه. این همین عبارت، بذارید من بیارم اینه، میگه اذهب الى فرعون، بعد از اینکه از ببخشید پیدا نمی کنم، من فقول له قول لینا لعله یتذکر او یخشا، اینن این عبارت تذکر و یخشا که ابتدای سوره اومده در آیه 44 بود فکر می کنم، در آیه 44 بعد از اینکه داستان در واقع کودکی موسی گفته میشه و قرار میشه که حضرت هارون هم همراه حضرت موسی به عنوان معاونت و اینا همراه بشه، گفته میشه که فقولا له قولا لینا، به فرعون حرف نرم بزنید، گفتار نرم داشته باشید، لعله یتذکر او یخشا، که این به نوعی حالا به غیر از اینکه لینک ایجاد میکنه بین مقدمه با اون داستان، خب خودش خوبه، مثل اینکه مقدمه داره گفته میشه و بعدا معلومه که بعدش قرار اون داستان بیاد، اشاره‌ای به اینکه قرآن هم در واقع قول لین هست، میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا، خود قرآن هم مثل همون قول لینی که حضرت موسی به فرعون گفت در واقع قول لینیه که میتونه باعث تذکره و خشیت در کسانی بشه که با قرآن مواجه میشن. بعد در شأن قرآن گفته میشه که تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، یه تنزیلی نازل شدنی از طرف خداوندی که زمین و آسمانهای بلند رو آفریده، الرحمن و علی العرش استوى. من بیمیل نیستم که درباره این دوتا آیه مخصوصا درباره این عرش چند دقیقه صحبت بکنم، به دلیل اینکه قبلا درباره عرش حرف زدم و حالا میخوام در واقع نکاتی بگم که به نظرم ضروری میرسه با توجه به اون بحثای قبلی. آیه چهارم که میگه تنزیلم من خلق الارض و السماوات العلا، که خب خیلی روشن در واقع به این، اولش میگه ما انزلنا علیک القرآن، قرآن یه چیزیه که نازل شده، و اینجا تنزیلم ممن، تنزیل از طرف چه کسیه؟ کسی که عرض و سماوات و آسمانهای بلند رو خلق کرده، که اینجا اشاره به بلندی آسمان در مقابل زمین، وقتی حرف از نزول قرآن هست از بالا به پایین یه حس خوبی داره دیگه، اگر آسمان ها و زمین رو انگار یه صورتی بگیریم از حقایق معنوی، اینجا یه اشاره به این که قرآن از انگار از این جای خیلی جای بلندی نازل شده میبینیم توی این، مثل خداوندی که آسمان های سماوات الاولا خلق کرده بعد یه چیزی از اون بالا به پایین نازل شده، اینکه یه شأنی در واقع درباره قرآن اینجا هست که انگار از این مرتبه بسیار عالی و بلندی به سمت انسان‌ها نازل شد. حالا این یه نکته درباره اینکه چرا اینجا عرض و سماوات ذکر میشه و اینکه چرا این صفت اولا برای سماوات گفته میشه، که یه جوری شأنی درباره چیزی درباره قرآن انگار گفته میشه. اما این که الرحمن و علی العرش استوا، که چندین بار در قرآن این اصطلاح استوا بر عرش اومده، این رو من از این جهت میخوام توضیح بدم که یادم میاد که تو اولین جلساتی که داشتیم، اولین جلسات که مربوط به صدها سال قبل میشه، در بیست و چند سال قبل مثلا یه جلساتی برگزار شد که الان در فکر میکنم فایلایی که بچه ها آپلود کردن اسمش هست جلسات اولیه، نمیدونم مقدمه‌ای بر قرآن، یه همچین چیزایی گذاشتن. از همون موقع بحث سبع سماوات مطرح شد و من یادم تو اون جلسات درباره عرش، حالا شاید نه خیلی مفصل، ولی صحبتی کردم و حرفم این بود که عرش میتونه اشاره به، یعنی اگه سبع سماوات همین منظومه شمسیه، عرش به نوعی میتونه مثلا بقیه عالم باشه. حالا خیلی استدلال دقیقی انجام ندادم تا جایی که یادم هست، ولی یه آیه حداقل بود که بهش استناد میکردم که چون در کنار سماوات حرف از عرش عظیم میزنه، اینجوری به نظر میرسه که مثلا یه چیز خیلی بزرگتر از سماوات. بعدها نظرم تغییر کرد، توی یه جلسه همینو گفتم و حالا میخوام میخورده با مفصلتر در موردش صحبت بکنم، نه خیلی زیاد، ولی میخوام در واقع میخوام تثبیت بکنم که اون چیزی که درباره عرش گفتم خیلی به یه معنایی به نظرم باید تجدید نظر درش بکنیم. چرا؟ با توجه به این آیه‌ای که درباره عرش، یعنی اگه خود واژه عرش رو حالا بگردید توی قرآن نگاه کنید، یه آیه‌ای هست که چند بار تکرار میشه و اونم این که مثلا میگه و کان عرشه علی الماء، عرش خداوند بر آب بود. خب این عرش خداوند بر آب بود، فکر میکنم که برای هر کسی که با قرآن آشنایی داره ذهن آدم ها رو میبره به سمت این که عرش به حیات مربوط باشه، نه به آسمان ها و مثلا کرات آسمانی و این حرف ها. و منم فکر میکنم همینجور هست، یعنی اگه تغییر میخوام توی مفهوم عرش بدم، این اینه که در درجه اول عرش و استواء بر عرش یه جوری به خلقت موجودات زنده مربوط میشه، به پیدایش حیات مربوط میشه و نه لزوما در درجه اول حداقل به صورت مثلا پرسونال کهکشان و اینا لازم نیست تعبیرش بکنیم. منتها به طور ثانوی اگر این عالم صغیر و عالم کبیر و تناظرشون رو در نظر بگیرید، اون وقت خب میتونید بگید که وقتی درباره عرش داره صحبت میشه، اینوری که نگاه میکنید به اصطلاح در عالم صغیر که نگاه میکنید حیات انسانه و در عالم کبیر به صورت همون کهکشان ها و اینها صورت به خودش گرفته. من معمولا از اینجور تعبیرها رو خیلی روشون اصرار ندارم، برای خاطر اینکه باید یه چیزی مبنای قرآنی داشته باشه اگه میخواییم ازش، اینکه مبنای عرفانی یا حکمتی خوبی داره کافی نیست به نظرم. فعلا درباره خود عرش و استفاده از واژه عرش در قرآن که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که عرش به نوعی به حیات داره اشاره میکنه. حالا من یه آیه دیگهی که باز اینو تشدید میکنم میگم بهتون. و هیچ اشکالی هم نداره که شما، یعنی اشکال نداره که از من خیلی الان خیلی بدیهی به نظر میرسه که شما حرف از عرش در کنار سماوات بزنید و به عرش لقب عظیم بدید برای خاطر عظمتی که حیات داره. حالا در طول این بیست و چند سال این تغییر عقیده من شاید به این مربوط باشه که من کم کم از ریاضیات و فیزیک و کیهانشناسی علاقم به سمت زیستشناسی رفته و طبعا این سیر تحول درونی من باعث شده که اگه مثلا 20 سال پیش من کهکشانها رو عظیم می‌دیدم و خیلی شاید عظمت حیات رو درک نمی‌کردم، الان اینطوری نیست و در واقع یه انگار تغییر درونی من باعث میشه که یه چیزی رو ببینم که قبلا نمی‌دیدم. البته اصرارم اینه که اینجوری نیست که عقاید درونی خودم رو دارم پروجکت می‌کنم رو قرآن، بلکه مثلا فرض کن اگه شما عظمت حیات رو درک نکنید، واقعا عظمتش رو نبینید، حس عظمت نداشته باشه براتون، اون وقت وقتی گفته میشه عرش عظیم، چون نمیدونید یه چیزی رو، چون یه چیزی رو نمیبینید، برای خودتون استدلال میکنید که خب این لاجرم به کهکشان ها داره اشاره میکنه. ولی اگه بیشتر بدونید، مثلا این احساس بهتون دست بده که واقعا حیات یه چیز عظیمیه. فکر کنم اون موقعی که اون سخنرانی ها رو من میکردم شاید هنوز ژنتیک خوب بلد نبودم، مثلا درک خیلی روشنی از این که تولید مثل و این موجودات زنده چه پیچیدگی وحشتناکی دارن، و نه فقط تولید مثل و نمیدونم تک تک حرکاتی که میکنن بر اساس چه ساختارهای پیچیده عظیمی در واقع قرار داره. خود این دی ان ای چه عظمتی داره، حالا بگذاریم از مکانیسمایی که هول و هوشش هست، اگه یه همچین چیزی رو آدم واقعا احساس کرده باشه دیگه خب احساس ناراحتی نمیکنه. یعنی من الان واقعا میخونم سماوات و عرش عظیم و احساس میکنم که اصلا بهترین چیزی که میشه بهش کلمه عظمت رو داد حیاته. بنابراین یه چیزی در واقع تو ذهن من به وجود اومده شاید که راحتم با این که اون آیهی که قبلا به نظرم میرسید که لابد عرش به عظمت یه چیز بزرگتری از سماوات داره اشاره میکنه و مثلا کل کهکشان ها و این هاست، الان خیلی راحتم با این که بگم که خب میتونه اشاره به حیات باشه. بعد نشانه های دیگه هم در قرآن، نشانه های متنی روشنی هم به نظرم وجود داره. به نظرم میاد خیلی معنی نداره بگیم که کهکشان ها بر آب بودن، هرچند حالا ممکنه یه نظریه های کیهانشناسی به وجود بیاد که یه چیزایی شبیه، ولی در خود متن قرآن هر وقت آب میاد مسئله حیات دیگه، این که همه چیز از حیات زنده است و اینا، یه واقعیتی که در قرآن روش تأکید شده. بنابراین وکان عرشه علی الماء به نوعی اشاره به این که عرش مربوط به حیات میشه هست. باز به این آیه دقت بکنید در مورد کاربرد عرش که میگه ثم استوى علی العرش یغش لیل النهار، بر عرش استوا پیدا کرد و شب روز را میپوشاند. خب هر کی این آیه رو بخونه به نظرش میاد داره در آیه مسئله عرش، استوای بر عرش یه چیزی مربوط به کره زمینه و بنابراین یه چیزی مربوط به انسان‌ها و موجودات زنده است و اینم باز سازگار با این حرفی که من دارم میزنم. یکی از دوستان گفته که عبارت وحیه خاویتون علا عروشه ها در مورد شهرهای ویران شده کمکی نمی کنه تا معنی غیر الهی عرش رو بهتر درک کنیم. خاویتون علا عروشه ها، فکر کنم عرش خیلی چیز دیگه، معنیش همینطوری که ابهامی نداره که عرش به چی اشاره میکنه. هر پادشاهی، فرمان روایی، مثلا عرش و کرسی و اینا معنی روشنی داره و اونجا هم خیلی راستش من ایدهی نمیگیرم. یکی از دوستانم گفتن که میگه تو آیه قبلش هم که اول عرض میاد بعد سماوات، هم همین اهمیت و عظمت حیات ممکنه دریافت بشه که به نظرم اینم حرف درستی. میشه آیه دوم رو خطاب به خودمون برداشت بکنیم؟ آیه دوم منظورتون چیه؟ آیه دوم یعنی اوه 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 ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نه بابا این کارو نکنید، ما که هم قرآن میخونیم مشقتی هم تحمل نمیکنیم، خیلی هم میخندیم و خوشحالیم، نه این کارو نکنید لطفا. میتونید حالا هر کاری میتونید بکنید ولی خیلی توصیه نمی کنم. خلاصه میخوام بگم الان راستشو بخواید برای این جلسه شاید اگه شرایط خوبی داشتم از نظر این که بتونم تمرکز داشته باشم و به منابع دسترسی داشته باشم، بهتر بود که یه نگاهی به همه کاربردهای عرش بندازم و مثلا یه نیم ساعت یه ساعت وقت بذارم تا مفصل تر بگم و با اطمینان بیشتر. ولی همینطوری حالا همین چند تا نکته که گفتم و داشته باشید تا حالا شاید یه روزی درباره این مفهوم عرش و کرسی و اینا که مفاهیم پیچیده ای هستن در مجموع بگم. بالاخره خواستم بگم که چون قبلا اشاره ای به مسئله عرش تو جلسات خیلی قدیمی شده و حسم عوض شده، فکر میکنم که متن چیزی دیگه ای داره میگه، یعنی کلمه عظمت در کنار سماوات استدلال خوبی نیست برای خاطر اینکه بخوایم بگیم که حتما یه چیزی از نظر سایز بزرگتر از سماوات باید باشه. عظمت لزوم هم این معنی رو نداره و بلکه میتونه تأکید روی عظمت حیات باشه که من الان شخصا خیلی خوب میفهمم که به معنای واقعی کلمه عظمتی در حیات هست. این کرات آسمانی چون دی ان ای ندارن، عظمت یه موجود زنده کوچیکی که دی ان ای داره رو ندارن. اگه این دی ان ای و کل مکانیسمای پیچیده ژنتیک رو خوب درک بکنید، میفهمید که همون موجود ریز ذره‌بینی که دی ان ای داره یه عظمتی برای خودش داره از لحاظ پیچیدگی فوق‌العاده بالا و قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای که خب در جهان بیجان ما نمی‌بینیم. خب دوباره تأکید میشه که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. آسمان ها و زمین متعلق به خداوند هستند و هر چی بینشون هست و اون چیزی که زیر زمینه. و این دو تا آیه رو با هم دیگه موازی که میخونی یه حسی به آدم میده دیگه، که مثل همین توازی بین جهان کبیر و جهان صغیر، اونجا مثلا یه سماوات داریم، یه عرض داریم، یه چیزی بینش داریم، چیزی تحت از سرا. این برام میگه این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا، این که یه لایه‌هایی در درون انسان هست، یه چیزی رو من به زبان میارم، جهر با کلام خودم میگم، باز یه لایه درونی هست که سر، باز یه لایه درونی تر هست که اخفاست. اونجا مثلا یه زمینی داریم، بعد زیرش یه تحت سرایی هست، یه لایه بندی انگار اونجا هست که اینجا هم توی این اشاره به قول اومده. من چون یه جلسه یه جایی که دیگه اصلا نمیدونم کجا بود به این سگانه‌ای که توی روانشناسی لکان هست، خواست، نیاز و میل، حالا ترجمه های مختلفی ممکن ازش وجود داشته باشه، این که ما یه چیزی رو مثلا میخواییم به زبان میاریم در حالی که نیازمون یه چیز دیگه است، در حالی که باز یه چیز درونی تری هست که یه لایه سومی هست که خیلی شبیه این چیزی که اینجا من یه چیزی رو به زبان میارم در حالی که یه سر دارم و یه چیز اخفا هم دارم که خودم هم ازش خبر ندارم، یه نیازی که برای خودم هم روشن نیست، مثل این لایه های ناخودآگاه که چیزایی در درون من هست که کاملا ناخودآگاه. خب آیه هشتم الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، که این دیگه آیه برگزیده قرآن دیگه، من نمیدونم واقعا در موردش چی باید بگم، فکر کنم هیچی نگم، این که شاید اصلا شأن سوره طه به همین آیه باشه که خیلی آیه توحیدیه. این اصلا اسماء الحسنا، از علامه طباطبایی پرسیدن که اسلام نسبت به مسیحیت و یهودیت و اینا ویژگیش چیه، گفت که در اسلام اسماء الحسنا وجود داره، اونجا وجود نداره. یعنی این که در قرآن خداوند با نام‌های زیبای متفاوت بهش اشاره میشه، قدیر و عزیز و نمیدونم ودود و رحمان و رحیم و اینا، این اصلا این ویژگی الهیات اسلامی و قرآنیه. و بنابراین آیه‌ای که آیه توحیدی که میگه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، مثل خلاصه ای از الهیات خاص قرآنه. من واقعا حالا میگم چیزی برای گفتن ندارم دیگه، این آیه رو همینجوری بپذیرید که اینجا به عنوان آیه توحیدی اومده و وصف میشه و هل اتاک حدیث و موسا. این واو ادامه همین چیز دیگه، یعنی خطاب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، الا تذکرت لمن یخشا، بقیهش که توصیف قرآن بود رو فعلا بذارید تو پرانتز، الا تذکرت لمن یخشا و هل اتاک حدیث موسا، داستان موسا رو شنیدی، برات اومده، بهت رسیده، که اونجا نزول وحی بود، مشقت هایی بود، بالاخره قراره که اینجوری وارد داستان حضرت موسی بشیم. از اولش این زمینه ذهنی رو انگار داریم دیگه، چون این کلمه مشقت اومد و اینکه نزول وحی و نزول یه چیزی از آسمان ها به زمین و بعد مشقتی که ایجاد میشه، مثل اینکه زمینه ذهنی داریم و این واب به ما میگه که این ادامه همون حرفی که اونجا گفته شده. و هل اتاک حدیث موسی، هل اتاک حدیث موسی تو سوره نازعات هم اومده، اتفاقا چیزایی که بعدش اشاره میشن خیلی به اختصار همینایی که توی همین سوره در واقع بعضیاش اشاره میشه، مثلا همین لحظه وحی و این حرف. خب من فکر میکنم جلسه رو تموم کنم، بحث مربوط به این قسمت وحی رو بذاریم برای دفعه بعد، ولی من میل دارم که سوال مطرح کنم خودم، یعنی به جای اینکه حرف بزنم در موردش، یه خورده در مورد ویژگی های این آیه قبل آیات قبل از اینکه واردش بشیم، بعد نیست یه چیزایی بگم. یه چیزی که میخوام نظرتون جلب کنم قبل از اینکه حالا جلسه آینده در موردش صحبت کنیم، این چیز شگفت انگیزی که اینجا هست، کلن ببینید داستان از موسی اونقدر تکرار شده که ما فکر میکنم دچار این مشکل هستیم، و من میخوام شما رو دعوت بکنم به این که برای جلسه آینده و چند جلسه آینده که درباره داستان موسی صحبت میکنیم، یه خود از این حالت عادت که یه چیزی رو شنیدیم تکرار شده برامون و دیگه اصلا چون و چرا نمیکنیم، در بیایید و مثلا به این فکر بکنید که آخه این چه طرزه. ببخشید من یه خورده گاهی تعمدن این حالت به اصطلاح لوری حرف زدن در مورد مسائل الهیاتی میگیرم، امیدوارم کسی نرنجه. این چه طرز ظهور و وحیه؟ این طفلک از داستانی که میخونید به نظر میاد که اهل و عیالشو برداشته با گوسفنداش داره میره یه جایی و وسط راه هم حالا از اوصاف برمیاد که شب شده، هوا سرده، احتمالا بارندگی شدیده و بعد یه آتشی رو خداوند به این طفلک نشون میده که این به امید این که بر اون آتش رو مثلا یه مشعلی بیاره یا یه آدمی اونجا هست بپرسه گم شدن، اصلا از این برمیاد که اینا به نظر میاد گم شدن، نمیدونن کجا هستن، به یه راهنمایی بگیره شاید بتونن یه استراحتی بکنن، نمیدونن. بعد این چیزه زمینه به اصطلاح آغاز وحی، یعنی توی همچین موقعیتی حضرت موسی رو با استفاده از یه آتشی میکشن یه جایی، بعد خداوند شروع میکنه صحبت کردن و اینکه برو پیش فرعون. این کلن این حالتی، من میخوام سعی کنید با این حالت خرق عادت، خب عادی نیست دیگه، این چه وضعشه واقعا؟ نمیشد مثلا فرض کنید ایشون داشت پیش حضرت شعیب، حالا اسمشون تو قرآن نیومده، اونجا زندگی میکردن، چوپانی میکردن، حالا یه شب یه خوابی ببینن، فرشته ای بیاد، نمیدونم یه کسی بیاد بگه که توی همچین مأموریتی داری، حالا یه هفته دیگه دوباره میایم بهت میگیم، یه خورده نرمتر. این حالت ناگهانی که آدم مثل این که شما دارید میرید مثلا فرض کنید فوتبال بازی بکنید، وسطش بهتون وحی بشه که برعکس برو مثلا در یونان اونجا باید یه مأموریت انجام بدید. یه چیزی اینجا هست که معمولا خیلی انگار عادت کردیم، خب دیگه حالا اینجوری شد. از همینجا شروع کنید به طور به اصطلاح با خرق عادت، اینکه عادت رو بذارید کنار، این سخنانی که گفته میشه، اون معجزاتی که داده میشه، همه من نمیخوام بگم اینا رو به راحتی میشه فهمید و توضیح داد، ولی لاقل به عنوان ویژگی های داستان خوبه که به این چیزا توجه بکنه. میگه یه نفر نوشته که این ترجمه این چیزه، تمرین ارتباط با والدینه که آدم وقتی دستش به 10 تا کار بنده یهو زنگ میزنن مثلا یه چیزی میگن. ایشون این چیزو از سوره طه این برداشت رو در مورد ارتباطشون با والدین انجام دادن. به هر حال این ظهور مثلا در آتش، این نحوه سخن گفتنی که خداوند داره، اولین حرف اینه که کفشتو در بیاره. این باور کنید زمین ها خیسه، من تقریبا مطمئنم، حالا دفعه بعد بهتون میگم چرا. وسط بیابان و اینا هم هستن، خیلی جای مناسبی نیست. شروع وحی اینه که من خداوند هستم، کفشتو در بیار، عصاتو بنداز. نمیدونم حالا اونا که معجزه دادن چرا اون معجزات داده میشه، یعنی این جای سوال کردن داره دیگه. چرا عصا تبدیل به مار میشه، چرا دست ید بیضا یعنی چی؟ من نه ادعا دارم که میفهمم، نه اینکه تو این جلسات قراره که به همه این چیزا پاسخ بدیم، ولی فکر کردم قبل از جلسه ای که درباره این داستان صحبت میکنیم یه مقدار تحریکتون بکنم که از این حالت عادت در بیاید. اینجا همه اتفاقا شگفت انگیزن، اصلا کلن داستان آیه به آیه همینجور با شگفتی پیش میره، حتی به اون قسمت خود انسانی تر و زمینی ترش که میرسه که ماجرای گوساله است که یه خود شگفتی های الهیاتش کمتره، داستان یه جوری شگفت انگیز بودن خودش رو حفظ میکنه با نحوه روایت. و خوبه این به نظر میاد ارتباط قطع شده. من هم حرفم تموم شد. خب عجیبتر یکی از دوستان گفتن که من یه لحظه ارتباطم با سرور قطع شد، امیدوارم که مشکلی برای شما پیش نیومده باشه، بالاخره ضبط شد. این یکی از دوستان نوشتن که عجیبترش اینه که موسی با جزئیات کاربرد عصاشو به خدا توضیح میده، این احتیاج به بحث داره، این خدا میپرسه این چی تو دستت، حالا حضرت موسی شروع میکنه توضیح دادن با جزئیات به قول ایشون. باز اگه سوال چی، فکر کنم تضاد وحی و فلسفه رو میخواد نشون بده، همونطوری که فیلسوف توی خانواده مرفع معمولا، ولی حالا پیامبر قرار وسط بدبختی باشه، اصلا فلسفه چیه که بخواد دربارش توضیح داده بشه؟ ببخشید من دارم از آره من صدای شما رو دارم، صدای من قطعه.
یه لحظه صدا تو الان اومد، ولی
من فکر میکنم الان صدا رو دارید درسته؟
بله.
آره من یه لحظه انگار ارتباط با سرور قطع شد و مجدد باید میکروفون رو فعال میکردم، متوجه نشدم. حالا چیز خیلی مهمی نگفتم، داشتم این چیزایی که بچه ها نوشتن رو میخوندم و تایید میکردم که بعضی هاشون حرفای جالبیه، مثلا اینکه موسی چرا با جزئیات کاربرد عصای خودش رو توضیح میده به خدایی که خب همه چیز رو میدونه، یا به نظر میرسه خالی از اشکال نباشه از قول حضرت موسی. البته بین راستت این آسون تره. خب همین یه چند تا نکته هم دوستان گفتن، مثلا نحوه صحبت کردن حضرت موسی. فکر کنم جلسه رو تموم بکنیم انشالله، برای جلسه آینده هست همین شروع کنیم این داستان رو، قسمت شگفت انگیز و یه مدار غیر قابل فهمش رو جلسه آینده صحبت کنیم. خوبه من دارم ضبط و قطع میکنم، جلسه آینده هم اعلام میشه دیگه، ظرف مثلا 3-4 روز آینده انشالله یه جلسه خواهیم میشه. پس فعلا خدا هست.
خیلی ممنون،
شب شما بخیر، خدا هست.